مهربان باشی، مهربان باشی.
دوستان گرامی، پرسمان تربیتی رو که شنیدیم ساعت 16 امروز برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. میرسیم به ساعت 3 بامداد. برنامه سرمشق رو دعوت میکنم بشنوید، بررسی موضوعی نهج البلاغه با توضیحات استاد محدثی.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. با سلام و عرض ارادت به شما شنوندگان فهیم و جویای حقیقت که همیشه با برنامه سرمشق همراه ما هستید. امیدواریم حال دلتون قرین آرامش باشه انشالله.
اسوه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حال عطا، اوست نگین حال عطا.
عزیزان، پرسش و پاسخ یک مهارت مهمه که در روابط ما بسیار اثر گذاره. هنر پرسیدن و هنر پاسخ دادن درست مثل دو بال برای پرواز فکری ما هستند. جویندگی نشانه زنده بودن روح انسانه و گاهی اوقات یه پرسش ساده و البته پاسخ صحیح اون میتونه مسیر ما رو در تمام زندگی تغییر بده. در این بخش همراه میشیم با سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی در همین رابطه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان برنامه سرمشق. بحث ما همچنان درباره سوال و جواب هست در نهج البلاغه. از سوال و درخواست و دعوت الهی و نحوه پاسخهای مؤمنان و کافران گفتیم. نوعی از سوال پرسش به قصد یادگیری و فهمیدنه که خیلی هم خوبه. علم گنجینه است که کلیدش سواله. از جمله سوال کنندگان حضرت علی علیه السلامه که شیوه او برای ما هم درس آموزه. در خطبه 210 که به نحوه متفاوت برخورد امت با بیانات پیامبر اکرم پرداخته و اختلافات که پیش آمده در فهم حدیث و نقل حدیث، می‌فرماید گاهی کسانی از پیامبر سوال می‌کردند ولی درک عمیقی از سخن رسول خدا نداشتند یا اصلا اهل سوال کردن و جواب شنیدن نبودند. و لیس کل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله من کان یسأله و یستفهمه. این یک هنر و فرزانگی است که انسان اهل سوال باشه، خوب سوال کنه، خوب گوش بده، خوب بفهمه. حتی ان کانوا لیحبون ان یجیء الاعرابی و الطاری و یسأله علیه السلام حتی یسمعو. خودشون هنر سوال نداشتن ولی دوست داشتن که کسی، یک بادیه نشینی، فرد تازه واردی به محضر پیامبر بیاد سوال کنه از اون حضرت، اونم جواب بده و اینا بشنون. البته خود این هم یک مرتبه است و قابل قبول، حضور در جلسه سوال و جواب و از پرسش و پاسخهای مطرح شده بهره بردن. خود حضرت امیر چه شیوهی داشت؟ در ادامه همین بیان می فرماید که وکان لا یمر رو بی من ذالک شیئون الا سألته عنه و حفظته. هیچ چیزی از این صحنه ها و موقعیت ها برای من پیش نمی آمد مگر اینکه از رسول خدا سوال می کردم و حفظ می کردم، به خاطر می سپردم. دو تا فضیلت رو نقل می کنه، یکی پرسیدن، یکی جواب رو به خاطر سپردن. گاهی در یک نشست و دیدار هیچ سوالی نیست. حیف که انسان در محضر بزرگان باشه و سوال و جوابی وجود نداشته باشه و این خسارت هدر رفتن عمره. گاهی سوال هست ولی سوالات بیفایده، کم اثر، درجه چندم، این هم خسارته. گاهی سوال هست ولی جوابها یا ضبط و ثبت نمیشه و میپره، هدر میره یا ناقص و غلط ثبت میشه که درد سرساز میشه. حضرت درباره حکمت به عنوان یک گوهر ارزشمند میفرماید که حکمت گمشده مؤمنه. حرفای ناب و حکیمانه گمشده مؤمنه. در پی رسیدن به اونهاست. هم گمشده اوست و هم مطلوب او که درباره اونها سوال میکنه. خطبه 182 این جمله هست که فهیه عند نفسه والته التي يطلبها و حاجته التي يسأل عنها. مؤمن دلی جویای حقیقت داره، جویای حکمت داره. حکمت هم گمشده اوست که در پی طلب و یافتن آنه و به آن احساس نیاز میکنه و درباره آن هم سوال میکنه. چون سخنان حکمت آمیز جان انسان رو حیات و تراوت میبخشه. کلام علی علیه السلام رو درباره سوال و جواب در قسمت دوم هم توجه بفرمایید.
نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی 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 علی،
قاطر و شمس و نجم و نور، سوره بزهای ما، سوره بزهای ما، ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی.
یکی از مقالات ارزشمند در حوزه کتاب شریف نهج البلاغه مقاله ایست با عنوان عقل به عنوان منبع شناخت در نهج البلاغه. نویسندگان این اثر جناب آقای شهاب الدین وحیدی مهرجردی و جناب آقای مصطفی جعفر طیاری هستند. در چکیده این مقاله می‌خوانیم: عقل یکی از منابع مهم معرفت در اسلام است که در نهج البلاغه در کنار سایر منابع معرفت مانند تجربه، شهود و وحی مطرح می‌شود. پژوهش حاضر به این مهم می‌پردازد که از منظر امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب نهج البلاغه عقل به عنوان یکی از منابع شناخت چگونه توصیف شده است. هدف از این پژوهش تقسیم بندی، شناخت و بیان حدود قلمرو عقل از دیدگاه حضرت علی علیه السلام با استناد به نهج البلاغه است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد آن حضرت عقل را یکی از منابع مهم در شناخت می‌داند، اما برای این منبع شناخت حدودی قائل است. ایشان در سخنان متعدد خود انسانها را از مواردی مانند قضا و قدر، تقدیر الهی، شناخت خداوند و اسماء و صفات او برحذر می‌دارد، زیرا عقل از درک آن عاجز است و در این موارد دچار گمراهی خواهد شد. امام علی علیه السلام با اینکه عقل را یک منبع معرفتی می‌داند، اما در مواردی که قلمرو عقل از دستیابی به شناخت واقعی ناتوان است، وحی را به عنوان یکی از والاترین منابع معرفتی معرفی می کند.
یا علی و یا علی و یا علی.
صدای ما رو از رادیو معارف و برنامه سرمشق می شنوید. عزیزان، پرسیدن یعنی پذیرش این حقیقت که دانش فعلی من کافی نیست. پرسیدن ضعف نیست، بلکه شجاعته. سوال خوب یه سرمایه گذاریه. انسان با طرح یک سوال در واقع انرژی ذهنی خودش و اطرافیانش رو روی یک نقطه متمرکز میکنه تا دانش جدیدی رو به دست بیاره. در مقابل پاسخ درست هم ارزشمنده. ارزش پاسخ در توانایی اون برای ساختن بنیاد محکم فکری در ذهن شنونده است. در همین رابطه همراه میشیم با صحبت‌های کارشناس برنامه استاد جواد محدثی تا مطلب برامون روشن‌تر و دقیق‌تر بشه.
ارزش سوال و جواب در فهم معارف دینی بسیاره. مؤمن زرنگ و فرصت شناس نباید فرصت‌های حکمت آموزی رو از دست بده. در حکمت 82 به نکته دقیقی اشاره شده که اگر انسان در مقابل سوالی جواب نداشت بی خودی نبافه و طرف رو به بیراهه نکشه. بگه نمیدونم. میفرماید شما را به 5 چیز ارزشمند سفارش میکنم. یکی هم این که اگر چیزی رو نمیدانید بپرسید. پرسیدن عیب و عار نیست. لا یستحین احدون اذا لم یعلم شی ان یتعلمه. خجالت نکشه و بپرسه. ولا یستحین احد منکم اذا سئل عما لا یعلم ان یقول لا اعلم. از اینم هیچ کس خجالت نکشه که اگر سوالی ازش شد و او نمیدانه بگه نمیدانم. این نه تنها نقص و عیب نیست بلکه یک فضیلته. یکی از شاگردان علامه طباطبایی رضوان الله علیه نقل میکنه که موارد زیادی پیش میآمد که از اون مفسر و فیلسوف بزرگ چیزی میپرسیدن، میگفت نمیدانم. علامه بود اما نمیدانم شعارش، هرگز نگردید آن همه دانش حصارش. چون برای بعضی ها واقعا علم میشه حجاب و حصار، دچار غرور علمی میشن یا در همون مجموعه اصطلاحات علمی میمونن و درجا میزنن. پس دو نکته و دو درس مهم از این کلام مولا میآموزیم. یکی این که اگر چیزی رو نمیدانیم خجالت نکشیم و بپرسیم، چون که در جهل ماندن خودش یک خسارت بزرگیه. دیگر این که اگر چیزی پرسیدند و نمیدانستیم سر طرف شیره نمالیم، از خودمان نبافیم، بگیم نمیدانم و دیگران رو به بیراهه نکشونیم. هر دوی اینها فضیلت اخلاقی ارزشمندی است، پرسیدن و گفتن نمیدانم. در این زمینه باز هم کلمات ارزشمندی در نهج البلاغه هست که در برنامه بعدی خدمتتون عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در مذهب ما کلام حق ناد علی است، طاعت که قبول حق شود یاد علی است. از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی است. از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی.
عزیزان همراه، به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. یادمون باشه پرسیدن یعنی راه افتادن به سوی دانایی و کسی که راه میفته بالاخره به مقصد میرسه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چون صد غم و بلایی. چو به کار خیش مالی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. زبلای او بزندم که رها شوی ز هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی. بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی، اگر از علی جدایی. علی علی یا علی، علی علی یا
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. دوستان گرامی، برنامه سرمشق رو که تقدیمتون کردیم ساعت 19 و 25 دقیقه امروز برای شما تکرار خواهد شد. و اما برنامه رواق معرفت رو دعوت میکنم از علاقمندان که در این لحظه بشنوند.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو معارف. مدتی است که در مجموعه رواق معرفت ورود به بحث نقد و بررسی الحاد جدید پیدا کردیم و با حضور کارشناس محترم حجت الاسلام جناب استاد حمید رضا شاکرین مباحث بسیار خوبی رو تقدیم شما کردیم که در مجال امروز هم در خدمت جناب استاد شاکرین هستیم که در آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و خدمت شنوندگان محترم و تشکر میکنم از همه همکاران و دستاندرکاران این برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلامت باشید.
ما مدتی است که بعد از اینکه بحث‌های مقدماتی حوزه الحاد علمی یا الحاد جدید رو مطرح کردیم، ورود به دانش‌های خاصی که برخی از ملحدین از اونها بهره‌هایی رو در طرح و شبهه مباحث الهیاتی و نقد خداشناسی و خداباوری مطرح میکنم ورود پیدا کردیم و پاسخهایی که از عالی به این مباحث داشتید، از حوزه فیزیک کوانتوم بحث کردیم، وارد کیهان شناسی شدیم و چند برنامه ایست که در حوزه بحث نظریه تکامل داروین ورود پیدا کردیم، تبیین مسئله صورت گرفت و اشکالات و معضلاتی که این نظریه داشت رو هم طرح کردیم. رویکردهای مواجهه با نظریه داروین رو چند برنامه ایست که داریم بحث میکنیم، از اتاری دستبندی کردید این رویکردها رو به پنج دسته: جریان آفرینشگرایی، جریان طراحی هوشمند، جریان تکامل خدا باورانه، جریان تکاملی پسا داروینیستی، که این چهار دیدگاه و نظریه و جریان رو خب توضیح دادیم، و جریان پنجم طبیعت‌گرایی تکاملی که وعده دادیم از این برنامه ورود پیدا کنیم در باب اصل این نظریه و چالش‌هایی که در حوزه بحث‌های نظریه تکامل داروینی بخواد مطرح کنه.
بله، ببینید قبلا چند تا رویکرد رو در مواجهه با نظریه تکامل عرض کردیم که یکیش طبیعت‌گرایی تکاملی است و اتفاقا مرکز ثقل بحث ما تو بحث الحاد همین جاست. یعنی آنچه در رابطه با نظریه تکامل تا حالا گفتیم همه مقدمه بود که به اینجا برسیم. طبیعت‌گرای تکاملی چی میگه؟ لباب مدعای طبیعت‌گرایی تکاملی اینه که خب اولا نظریه تکامل رو که میپذیره کاملا 100% به اون تکیه میکنه، ولی یه نکته مهم یعنی یک برداشتی از این نظریه داره و اون اینه که میخواد یک جهانبینی رو روی این نظریه استوار بکنه و اون جهانبینی جهانبینی مادیست، جهانبینی طبیعت گرایانه است، یعنی ماوراء طبیعت رو نفی کنه. به عبارت دیگر طبیعت گرایی تکاملی ادعای اصلیش اینه که با نظریه تکامل دیگه خدا رفت کنار. میگه نظریه تکامل خدا رو کنار میزنه. خب این کنار میزنه یعنی چی؟ اینو در دو سطح مطرح میکنن. یه سطح سطح نازلشه، میگن با وجود نظریه تکامل دیگه نیازی به خدا نیست. دیگه نظریه تکامل میتونه تبیین طبیعی از حیات و چیستان حیات و هستی به ما بده که دیگه نیازی به خدا نباشه، همه چیز رو طبیعی و علمی تبیین میکنه. وقتی که علم آمد و چیزی رو تبیین کرد دیگه نیازی به چیز دیگه ای نیست، نیازی به خدا نیست. این یک مرتبه از ادعاست. یه مرتبه ادعا بالاتر از اینه، میگه اصلا این نظریه تکامل در واقع خدا باوری را آسیب میزنه، نه تنها دیگه نیاز به خدا نیست، اصلا نشون میده که خدا نیست، بالاتر از اون نه تنها نیاز به خدا دیگه نداریم،
از اساس نه،
بلکه ما بر اساس این نظریه میتونیم نتیجه بگیریم که اصلا خدایی وجود نداره. این ادعای بزرگتره که البته خیلی محدود و افراد خیلی خاصی مثل آی داکینز به این سمت رفتن. قالب طبیعت‌گرای تکاملی روی همون ادعای اول تکیه میکنن، اما بعضی ها یه پله بالاتر اومدن و این سطح دوم و مرتبه دوم رو هم ادعا میکنن. پس اجمالاً طبیعت‌گرای تکاملی اون نظریه ایست که با اعتقاد به نظریه تکامل به نفی وجود خدا یا نفی ضرورت وجود خدا میپردازه و یک جهانبینی میخواد از این نظریه تکامل اخذ بکنه. این ادعای اصلی مسئله است. از مهمترین چهره هایی که در این زمینه در واقع در زمان ما خیلی مطرح هست و خیلی این بحث رو جدی دنبال کرده و خیلی هم جنجالی وارد بحث شده و تونسته در سطح جهانی اشتهار پیدا کنه، آثارش هم به ده ها زبان ترجمه شده، آقای داکینز هست که هنوزم زنده است و از سردمداران جریان الحاد جدیده. آقای داکینز اومده برای این یک چارچوبی طراحی کرده و یه مدعیاتی رو مطرح کرده در رابطه با این مسئله. ما ناچاریم در این بحث بیشتر متمرکز بشیم روی داکینز چون او الان دیدگاهش.
خود داکینز تو حوزه علمی زیستشناس محسوب میشه؟
ببینید آقای داکینز تخصصش رفتارشناسی حیواناته.
همه؟
در واقع یک جانورشناس و به طور خاص و رفتارشناسی حیواناته که خب بالاخره پیوند داره با زیستشناسی، یعنی ارتباط بسیار وسیقی داره و ریشه در زیستشناسی داره. لذا تعبیر زیستشناس هم در موردش به کار میره. آیه داکینز میاد چند تا ادعا رو مطرح میکنه، 5-6 تا ادعا مطرح میکنه که در واقع این طبیعت‌گرایی رو تثبیت بکنه در فضای نظری تکامل، که خب باید یکی یکی ادعاهاش رو
بحث کنه،
بررسی کرد و مورد گفتگو قرار داد. من برای این که تو ذهن مخاطبان این چارچوب کلی بحثش شکل بگیره به سرعت اون دعاوی اصلش رو مطرح میکنم و بعد باید برگردیم دونه دونه اینا رو توضیح بدیم و نقد و بررسی کنیم. اولین ادعاش اینه که انتخاب طبیعی پاسخگوی چیستان هستیست. دومین مطلبی که مطرح میکنه اینه که میگه این نظریه هیچ نقد غیر قابل ردی برش وارد نیست. و سومین مسئله‌ای که مطرح میکنه میگه که این انتخاب طبیعی کاملا کر و کور هست.
یعنی چی؟ توضیحشو میدیم. اینجا کر و کور بودن یعنی؟
حالا برمیگردیم، باید یکی یکی اینا رو توضیح بدیم. و چهارم این که این انتخاب طبیعی تجریجی و انباشتیه، و پنجم این که این انتخاب طبیعی قدری هم با شانس و اینها زمیمه میشه. و عرضم به حضور شما این از مجموع اینها دیگه به دست میاد که خب دیگه هیچ جایی برای خدا باقی نخواهد ماند. این پنج کلیت مطلب، ولی حالا باید برگردیم دونه دونه
اینا رو بحث کنیم،
بحث بکنیم.
اگر اجازه میفرمایید ما همینجا بحث رو فعلا متوقف کنیم، فاصله ای رو از تهیه‌کننده محترم داشته باشیم تا انشالله در بخش دوم برنامه در باب این پنج مدعایی که در باب طبیعت‌گرایی تکاملی از سوی آقای داکینز مطرح شده بحث‌های بیشتری داشته باشیم و نقد و بررسی اونها رو از زبان جناب استاد شاکرین بشنویم.
Allah 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 برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
شما شنونده برنامه رواق معرفت از گروه فقه‌اندیشه رادیو معارف هستید. بحث ما در باب نقد الحاد علمی است که در حوزه بحث زیستشناسی تکاملی از 5 نظریه و دیدگاه و جریانی که در مواجهه با نظریه تکاملی داروین شکل گرفته بحث داشتیم میکردیم که در مجال امروز رسیدیم به طبیعت‌گرایی تکاملی. جناب استاد شاکرین، در بخش اول برنامه امروز ضمن توضیح است این بحث طبیعت‌گرایی تکاملی که در واقع مرکز ثقل و اون نظریه اصلی حوزه الحاد جدید در همین حوزه تکاملی به این نظریه برمیگرده، در واقع جریان طبیعت‌گرایی تکاملی، توضیح دادن که 2 سطح نازل و سطح بالاتر این نظریه داره که ما اون سطح بالاترش رو که آقای داوکینز مطرح کرد توضیحش رو از زبان جناب استاد شاکرین شنیدیم و ادعاهای 5-گانه‌ای که جناب آقای داوکینز داشتن بنا شد که ما ورود پیدا کنیم هر یک رو تحلیل کنیم، که مورد اول انتخاب طبیعی رو گفتیم، پاسخگوی به چیستان و در واقع اون چیستی هستی و جهان طبیعت هست. حالا این رو ببینیم معناش چیه و منظور چیه.
من تصریح کنم که ما هر 2 سطح به صورت در هم تنیده توی مباحثمون هست. یه جایی حالا ممکنه به طور خاص روی یکیش انگوش بگذاریم، ولی اون سطح نازل هم وجود داره.
با این توضیح همونجا گفتیم سطح نازل میگه نیازی به وجود خدا نیست با نظریه تکاملی، اینجا از اصل ضرورت وجود خدا نفی میشه و این کار میشه.
نه، همون وقتی میگیم نیاز نیست یعنی ضرورت نداره.
خب در قسم دوم
اون همون مرتبه نازله،
درسته،
که ضرورت خدا رو نفی میکنه. مرتبه دوم میگه
از اساس انکار میکنه.
اصلا ما این تکامل نشون میده اصلا خدایی نباید باشه. اگر بود اینجوری عمل نمیشد، اگر بود طور دیگه یه عمل میشد. بله، که این رو حالا بعدن به این قسمت دوم خواهیم رسید. بیشتر اتفاقا الان ما روی همون مرتبه اول متمرکزیم.
بله.
خب ببینید آیه داکینز گفتیم اولین ادعاش چی بود، که این مهمترین و رکنیترین ادعای آیه داکینزه، اینه که انتخاب طبیعی پاسخگوی چیستان هستی است. یعنی چی؟ ما قبلا راجع به انتخاب طبیعی صحبت کرده بودیم، ولی دوباره یادآوری میکنیم برای شنوندگان عزیز که عرض کردیم تو نظریه تکامل اصلا اون اساس اون چیزی که تونست نظریه تکامل داروین رو تو جامعه علمی به قول معروف جا بندازه و جایگاهشو نسبت به گذشته ارتقا بده و از ابتکارات داروین بود، اصل انتخاب طبیعی بود. Natural selection. اصل انتخاب طبیعی چیه و چی میگفت؟ خب قبلا اینو عرض کردیم که تو نظریه تکامل ما یه مشکلی داریم و اون اینه، مشکل این که رشد جمعیت زیستندگان رشد نمایی تصاعد هندسی داره، اما امکاناتی که تو این جهان هست و این موجودات زنده ازش تغذیه می کنند، اینا رشدشون در واقع نمایی نیست، خطیست، حسابیست، که اینا از نظر جمعیتی مالتوس گرفته بود. در نتیجه تنازع برای بقا پیش میاد، یعنی تزاحمات پیش میاد، تنازع پیش میاد، اون که اقواست باقی میمانه. منتها آقای داروین چکا کرد، اومد این رو از یه نظریه جمعیتی و اینکه نزاع سر دعوا بشه که من میخوام و شما میخواید، اینا یه مقداری
توسعه
گسترش داد، توسعه داد مفهوم تنازع بقا رو و برد روی کل شرایط زیستی.